بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عجب سلامتي و محل سکونت بسری سفارش هایی است، واجب محل سکونت در روایات وارد شده. اولین سفارشش رعایت تمییزی خونه ها. روایات ما روی این مسئله تاکید زیادی دارد و یه ظرائفی یه دقت هایی در روایات آمده است که بایستی رعایت بشه. اولین مسئله ای که روایات امر میکنه تمیز کردن خونه هاست، جارو کردن و تمیز کردن در مقابل یهود. یهود هم چه حالتی دارن؟ خونه هاشون هیچ وقت تمیز نمی کنن، حالا رو چهلتی خونه ها را تمیز نمی کنن، می زنن همینجوری غبارآلود و خاکی. اینا این خاصیت را دارند، ولی روایت ما می فرماید در خلاف کار یهود خانه ها را تمیز کنید، جارو کنید. روایتی از پیامبر داریم، می فرماید اکنسو افنیتکم، خانه هاتون را، حیات خانه و خانه ها را جارو کنید. ولا تشبهوا بالیهود، به یهود تشبه نکنید، کار یهود را انجام ندید. البته روایات ما به این معنا متعدد است و می فرماید جارو کردن سبب زیادی روزی هست. اونی که از روایات استفاده میشه این است، باید دقت زیادی در تمیز کردن رعایت بشه. مهم تمیزی، اصل تمیزی است. ظاهر مهم نیست که ظاهر خونه تمیز باشه ولی در واقع تمیز نباشه. ظاهر سازی مطلوب نیست، تمیزی واقعی مطلوب است. به همین جهت روایات ما و ائمه ما یه چیزی به چیزهای پنهان اشاره میکنن. روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرمود لا تعو التراب خلف الباب فانه ما و الشیطان. این خاکروبه را زی پشت در قرار ندهید، چون این محل زیست شیطان است، محل پناهگاه شیطان است. این خاکروبه وقتی جارو میکنید، خب بعضی ها جارو میکنن خاکروبه و زباله ها را قایم میکنن، حالا زیر تختی، زیر پشت دری. کسی وارد خونه میشه به خونه تمیزه، مشکلی ندارد، ولی پشت در خاک هست. امام میفرماید پشت در را هم تمیز کنید. لا تا این عنوان مثال برای رعایت دقت هاست، صرفا ظاهر مطلوب نیست، تمیزی واقعی مطلوب است، نظافت واقعی. لا تعود تراب، حالا عجله میکنن فرید جارو میکنن اشغال را، خاک روبرا زیر پشت در قایم میکنن یا پشت مثلا زیر تخت قایم میکنن، این کار خوب نیست. لا تعود تراب خلف الباب، خاک و خاک رو برا پشت در قایم نکنید. فانه ما و شیطان، زیرا این پناهگاه شیطان است. این اشاره به این است که تمیزی واقعی مطلوب، ظاهری صرفا ظاهر لغره باید دقت را رعایت کرد. این به عنوان مثال و نمونه ذکر شده. و هر چیزی است که محل جمع شدن میکروب ها، هر چیزی که آلوده بایستی تمیز کرد و برطرف کرد. بله، اینجا روایت اشاره میکنه به شیطان میگه باید از شیطان تمیز کنید، شیطان نباشه تو خونه، میکروب یعنی، چون تو خاک روبه وسواس خناس که وجود نداره، تو خاک روبه اگر هست همون شیطان، همون میکروب و ویروس هست یا مشابه اون میکروب. از میکروب بایستی خونه را تمیز کرد، میکروب را باید از خانه خارج کرد. اینقدر باید ظرافت رعایت بشه، نظافت و پاکی باید رعایت بشه. همین است که باید خونه میکروب زدائی بشه. صرفاً تمیزی ظاهری خاک و خاک روبه نیست مهم. امام میفرماید خاک خاک روبه مهم نیست، اونی که مهمه اون شیطانی که در خاک روبه، پناهگاهش خاک روبه. اونی که مهمه اون میکروب و ویروسی است که انسان را بیمار میکنه، در خاک روبه جمع میشه و در اونجا قرار دارد. بس در حقیقت چیزی که از ما مطلوبه میکروب زدائی است، خاک زدائی نیست. علت خاک زدائی و پاک کردن و تمیز کردن خاک برای اینکه میکروب نباشه در خونه. امام میفرماید فانه ما و شیطان. خاک را از خونه خارج کنید، نه به خاطر اینکه خاک است، بلکه به خاطر اینکه پناهگاه شیطان و میکروب است. پس خود میکروب را در حقیقت امام میخواد میفرماید خارج کنید و باید رعایت تمیزی و پاکی از این جهت و از این لحاظ. بله، پس این را می فرماید در خونه نماند و کلن به طور کلی چیزیست که محل جمع شدن میکروب و محل زیست میکروب، زیاد شدن میکروب نه شده در خونه باشه. مانند پارچه‌ای که پارچه گوشت و پارچه‌ای که به گوشت آلوده شده است، اینه در خونه قرار ندید. پیامبر می فرماید لا تعومون دیل اللحم فی البیت، پارچه گوش را در خونه قرار ندهید. و انهو مربض شیطان، زیرا این محل زیست شیطان است. شیطان در او اینجا بله زندگی میکند، زاد و ولد میکند. این را بایستی از خونه خارج کرد. پس از روایات ما ظرائفی استفاده میشه. بحث خاک روبه و پارچه چرب نیست، بحث میکروب است. ببین ائمه ما، پیامبر ما از قدیم به این مسئله میکروب مال حالا نیست، حالا کشف کردن میکروب این نیست. پیامبر و ائمه ما به نکته شدیدن تذکر دادند و توجه دادن این مسائل را. باید از میکروب، خونه را از میکروب تمیز کرد و پاک کرد و کاری نباید بکنن که میکروب در خانه زیاد بشه و پخش بشه، زیست پیدا کنه، تولید و تولید مثل داشته باشد. فرماید لا تو بیه تو بله لا تو او مندیل اللحم فی البیت، پارچه ای که با گوشت ملاقات کرده اینه در خونه قرار ندهید. فانه مربض الشیطان، این محل زیست شیطان و میکروب است. بله، روایت دیگری فرمان لا تبیت القمامت فی بیوتکم، اشغال در خونه شب نگه ندارید، اول شب از خونه بیرون کنید. لا تبیت و شب نگه ندارید در خفی بیوتکم و اخرجوها نهارا، روز اینها را خارج کنید، اشغال را روز خارج کنید. فانها مقعد شیطان، زیرا این محل نشیمند شیطانه. شیطان میشینه و از این اشغالا تغذیه میکنه، زاد و ولد میکنه، تکثیر میشه. ببین این مسئله میکروب خیلی پر واضح پیامبر و همه اشاره میکنه. مسئله اساسی خاک و خاک رو با اشغال نیست، مسئله اساسی میکروب و ویروس و شیطان است که این روایات تعبیر میکنه. بله، اما شب نگه ندارید. چرا؟ چند تا علت داره. یکی از علتاش این است که چون میکروب شب زاد و ولد میکنه، شب فعال میشه، شب فعال میشه، با نشاط میشه. میکروب وقتی نور نباشه فعال میشه، تو تاریکی فعال است، تو تاریکی زاد و ولد میکنه. و همین جهت امام پیامبر میفرماید که اشغال را شب در خونه نگه ندارید، روز خارج که اخرجوها نهارا. فإنها علت هم ذکر بکنه، فقعد شیطان، نشین مند شیطان است. پس این مسئله شیطان، و همه این روایت روی این نکته تاکید دارد. مسئله ظاهر و ظاهرسازی و تمیزی ظاهری نیست. مسئله این است که چیزی که دیده نمیشه و شیطان است، این نباید تو خونه باشه و از خونه بایستی اخراج بشه و خونه را از او تمیز کرد. این اشارات ظریف در روایات ما به چیزهایی که از نظر مردم پنهان است. مردم این معانی در اون زمان نمی فهمن. حالا امروزه مردم می فهمن میکروب یعنی چی، ویروس یعنی چی. خیلی هم درکی از این واقع ندارند، ولی اهل اون زمان اصلا درکی از این قضیه ندارند. بالاخره حالا خاک تو خونه باشه چه اشکالی داره، آشغال تو خونه باشه چه اشکالی داره، یا پارچه گوشت تو خونه باشه چه اشکالی داره، چیزی تغییری در اون نمی بینند. اگر تغییر می بینند جزئی خیلی مهم نیست، ولی این پیامبر رو همه از اتفاقاتی صحبت میکنن که پنهان است و ناپیداست و از میکروب صحبت میکنن، از ضررهاش و از خطرهاش که نه پیامبر میکروب را دیده، با میکروسکوپ دیده بلکه بالاتر. خیلی خوب، بله، باز هم پیامبر یه چیزای مخفی و پنهان اشاره میکنن، یه ارتباطی بین بودن تار عنکبوت در خونه و بودن میکروب در خونه است. و ویروس روایتی از پیامبر فرماید بیت الشیاطین من بیوتکم بیت العنکبوت، خانه شیطان ها، خانه میکروب و ویروس در خانه شما همون تار عنکبوت است که خودش خانه شیطان است، محل نشیمند شیطان است و زندگی شیطان. روایت دیگری از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه و نظفوا بیتکم من حوک العنکبوت، خانه ها را تمیز کنید از بافت عنکبوت، تار عنکبوت. فان ترکه فی البیت یورث الفقر، زیرا تمیز نکردن تار عنکبوت سبب فقر میشه. این هم یه جور اشاره به تمیزی و ظرایف خاص پاکی و تمیزی است. یکی از توصیه‌های پیامبر در این زمینه می‌فرمایند که اجیفوا ابوابکم، درها را ببندید، در خونه را باز نگذارید، و خمروا آنیتکم، ظرف‌ها را بپوشونید، و اوکوا اسقیتکم، سر مشک‌ها را ببندید. فان الشیطان لا یکشف، بس برمیگردونه به شیطان، زیرا شیطان در پوشی باز نمی کند. لا یکشف وطان ولا یحل وکان، سرمشک را با نخ بستید، شیطان این سرمشک را باز نمی کند. خیلی خوب، اینا همش برمی گردونه به شیطان، به ظرائف. ببینید پیامبر می فرماید که در قضا، در ظرف را باز نگذارید، شیطان میاد در اونها حلول می کند. ببینید این ظرائف است، چیزی که ناپیداست و پنهان اشاره میکنم پیامبر. بحث این است که میکروب آلوده به میکروب نشه ظرفا، مهم اینه خونه ها آلوده به میکروب نشه، درها را باز نکنید، شیطان و میکروب و ویروس وارد خونه نشود، ظرفا را باز نگذارید، مشک آبها را سرش باز نکنید، باز نذارید. در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید لا تدعوا آنیتکم بغیر غطاء، ظرفا را بدون درپوش رها نکنید. فان الشیطان اذا لم تغطى الانیه، زیرا شیطان اگر ظرفا پوشانده نشه بزغ فیها، آب دهانش رو در اون ظرفا میریزه، و اخذ ما فیها ما شاء، و از اون ظرفا میگیره اون مقداری که میخواد، اون چیزی که میخواد و اون مقداری که میخواد. ببین همون ترشح انزیم، امروز ازش تعبیر میکنم به ترشح انزیم، میکروب انزیم ترشح میکنه در اون ظرفا و سم ترشح میکنه و سبب میشه انسان بیمار میشه. البته این احتمال داره که خود میکروب و ویروس اینا در اون ظرفا قرار میگیره و از اون راه وارد بدن میشه و انسان را بیمار میکنه و سبب زیادی و زاد ولد هم در اون ظرفا میشه. این یه نکته است. یه نکته دیگری است که بشر امروزی به این مسئله توجه ندارد. میکروب را میشناسه ولی نمیدونه چه چیزی میکروب را دور میکنه. از شوینده ها، از مواد شیمیایی استفاده میکنن که برای انسان ضرر داره. ولی روش بهتری هم هست. پیامبر ما به این نکته اشاره میکنه که انسان چیکار باید بکنه که این میکروب ضرر به انسان نزنه و دور بشه. و اون این است که بفرماید که وقتی وارد خونه شدید یا اتاق شدید بسم الله بگوید، زیرا شیطان از بین فرار میکنه و خارج میشه. روایتی است که از پیامبر میفرماید و اذا بلغ احدكم باب حجرته، کسی که به در اتاقش میرسه فلیسمی بسم الله بگوید، فان الشیطان یفر عن، زیرا شیطان فرار میکند. این روش برای فرار دادن میکروب و تمیز کردن خونه از میکروب، از خالی کردن خونه و اتاق از میکروب، و اون این است که بسم الله را بگوید. بله، یه حقیقت دیگری پیامبر اشاره میکند، میفرماید که وإذا دخل احدكم بيته، کسی که وارد خونش میشه، فلیسلم، سلام کند، فإنه تنزل البركة وتنزل الملائكة، برکت در اون خونه نازل میشه و ملائکه مونسش میشن. تا حالا هرچی بشر شناخته میکروب شناخته، چیزی که به انسان آسیب میزنه، ضرر میزنه، انسان را بیمار میکنه، ولی موجودات نافعی که اسمش ملائکه هنوز نشناخته، بشر ملائکه را نشناخته، چی چیزی این ملائکه را جلب میکنه و جذب میکنه به داخل خونه تا به انسان کمک کنن، مونسش باشن، کمک حالش باشن و از نیروی اینها استفاده کند، اینا بشر هنوز نمیداند، نه خود ملائکه را میشناسد، نه وسیله جلب اونها، کمک گرفتن اونها نمیشناسد. و اون سلام کردن است. انسان وقتی وارد خونه میشه سلام کنه، حالا بر اهل خونه سلام کنه، اگر کسی نبود بر خودش سلام کنه. آیه قرآن هم هست، بر خودتون سلام کنید. یه ارتباطی وجود داره بین سلام کردن دم در خونه است و دم در اتاق سلام کردن، و بین جلب کردن نیروهای مفید، نیروهای کیهانی مفید جلب کردن اونها و کمک گرفتن اونها، یه ارتباطی وجود دارد. روی مسئله سلام تأکید شده. یه روایتی هم دارد که می‌فرماید اگر کسی تو خونه نباشد، آیه قرآن هست، فسلمو علی انفسکم، بر خودتون سلام کنید، خودتون بر خودتون سلام کنید، بعد جواب بدید، خودتون هم جواب بدید. خیلی خوب. بعد می‌فرماید که روایت دیگر می‌فرماید سوره اخلاص بخونید، قل هو الله احد را بخونید. این هم در این زمینه مفید و مؤثر. این سفارش دوم بود. سفارش سوم می‌فرماید اتاق تاریک وارد نشید، خانه تاریک وارد نشید. اگر می‌خوای وارد اتاقی بشید که تاریک است، یا در شب وارد اتاق بشید یا وارد خونه بشید، حتما چراغ همراهتون باشد، حتما آتشی همراهتون باشد. حداقل پیامبر نمی‌فرمودند که انسان وارد خونه تاریک بشه مگر اینکه مصباح چراغ همراهش باشه. روایت معتبر هم در این معین معنا وارد شده. بعد هم در وصیت پیامبر به حضرت امیر می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی کرهه، خداوند کراهت دارد که ان یدخل الرجل، که انسان مرد وارد خونه تاریک بشه، اتاق تاریک بشه، الا ان یکون بین یدی سراج او نار، مگر اینکه در مقابل او، روبروی او، در دست او چراغی است یا آتشی است. پس این معناش این است که حالا امروزه باید کلید چراغ دم در باشه. این روایت به ما نشون میده که ما کلید چراغ را کجا باید قرار بدیم، یا بیرون اتاق یا اگر داخل اتاق باید دم در باشه که این ورود در خانه تاریک محقق نشه. همیشه باید ورود در خانه روشن. حالا این هم ظرافتی است که پیامبر و ائمه ما به او اشاره می کنند. حالا این فرقی نمی کنه اتاق باشه، حال باشه، سالن باشه، خونه باشه، هر چی باشه، هر جایی انسان میخواد وارد بشه نباید تاریک باشه، باید روشن باشه. خب حالا یه علتهایی، یه حکمتهایی ما می فهمیم. ممکنه دشمنی باشه، ممکنه عقربی باشه، ممکنه ماری باشه، ممکنه کسی، ولی مسئله بالاتر از این حرف هست. این است که چیزایی که به انسان آسیب بزنن از هر ناحیه نباشه، و خودش برای انسان ضرر و دلهره‌ای و نوع ترسی به همراه دارد. بله، این توصیه سوم است. توصیه چهارم، ائمه ما سفارش میکنن، میگن چراغ را ضرب نکنید، شب به شب بعد چراغ را روشن کنید، چراغ را قبل از غروب روشن کنید، قبل از غروب آفتاب. روایتی است که از امام رضا صلوات الله علیه وسلم، اسراج السراج، روشن کردن چراغ قبل ان تغیب شب، قبل از آنی که آفتاب غروب کند، ینفی الفقر، فقر را میزداید، فقر را برطرف میکنند. از امام صادق صلوات الله علیه وسلم روایت شده که انه یزید فی الرزق، رزق و روزی را زیاد میکند. بله، ولی سفارش های دیگری هم داریم که فرمای شب وقتی میخوای بخوابی چراغ را خاموش کنیم. علت هم میارن، علتش این است که موش میاد این چراغ را چفه میکنه و خونه را آتش میزنه. این درباره چراغ امروزی صادق نیست، چون این حالتی وجود نداره. روایتی از پیامبر میفرماید اطفو سراجکم، خاموش کنید چراغاتم، حالا فانوس بوده یا شبیه فانوس. فان الفویسق زیرا، فویسق یعنی موش، تضرم البيت على اهله، خونه را آتش میزنه و خراب میکنه روی سر اهل اون خونه است. البته این عرض کردم در چراغای امروزی این صادق نیست، موش کاری نمیتونه بکنه، این چراغای برق امروزی این مشکل را ندارد، نیاز به خاموش کردن ندارد، چون علت آورده پیامبر. همه علتش این است که موش میاد خونه را آتش میزنه، ولی چراغای امروزی این خاصیت رو ندارد. پنجمین توصیه این است که فرمان حد الامکان درها را ببندید، در اتاق، در خونه ببندید. پیامبر روایتش قبلا خوندیم، عجیف و ابوابکم، درها را ببندید. این به جهت این است که میکروب و ویروس وارد خونه نشود. پیامبر این علت را ذکر بکنن که اگر در باشه هوا رفته آمد میکنه، این میکروب وارد خونه میشه. عجیف و ابوابکم، درها را ببندید. شاید این هم میتونیم او را تسریع بدیم به پنجره ها، یعنی در پنجره ها را هم ببندید، چون اگر قرار میکروب وارد بشه، از در وارد بشه، از پنجره هم وارد میشه. بلکه کل چیزهایی که هوای بیرون را به داخل خونه وارد بکنه، مثل کولر، کولر هم همین خاصیت را دارد، احتمال داره شامل مانند کولر هم بشود. به همین جهت ترجیح داده میشه که این کولرهایی که از هوای داخل خونه و داخل اتاق استفاده میکنه و میچرخونه هوا را بهتره، از بیرون وارد نکنه، چون ممکنه همراه این هوا میکروب و ویروس هم وارد بشه. پیامبر میفرماید درها را ببندید. ان شیطان لا یفتح باب، زیرا شیطان این قدرت نداره که در را باز کنه وارد خونه بشه. اگر بخواد وارد بشه از راه در باز، و در را باز نگذارید. البته روی شب تاکید شده. روایتی از پیامبر فرمود احبسوا مواشیکم، شب مواشی چارپایان و حیوانات خودتون را زندانی کنید، تو عقل ها را زندانی. احبسوا مواشیکم و اهلیکم من حین تجب الشمس، از زمانی که آفتاب غروب میکنه، الا انت ذا فخمت العشاء، تا اینکه سیاهی شب از بین برود. بله، سیاهی تاریکی شب، تاریکی شدید شب از بین برود، یعنی سحر، تا سحر در را ببندید. از اول شب تا سحر درها را ببندید، باز نگذارید. این توصیه پنجم بود. توصیه ششم این است که می‌فرماید تنها در خونه نباشید، نخوابید، کلن تنها نباشید در خونه. حالا امروزه خانواده ها سوس شدن، روابطشون به هم ریخته و ترجیح میدن تنها زندگی کنن در خارج، در کشورهای اروپایی زن و مرد هم هر کدوم در یک خونه زندگی کنن، هفته یه رو دو روز با هم دیداری دارن، ولی قانونشون اینه هر کس خونه خاص خودش داره. حالا فرزندان هم همینجوره، هر فرزندی که مثلا 17 ساله بشه خود دولت بهش خونه میده، بس اونا متفرق تنها زندگی میکنن. به همین جهت افسردگی در اونجا به طور شدید رواج پیدا کنه، افسردگی، ناراحتی، جنزدگی و امثال این هاست. خیلی خوب یه ارتباطی هست بین تنهایی و افسردگی، وحشت و جنزدگی و دلهوره و امثال این هاست. روایتی داریم میفرماد لا تخلو فی بیت وحدک، تنها در اتاق یا در خونه نباش، تنها نباش. لا تخلو فی بیت وحدک فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد، زیرا شیطان سریعتر است، سریعترین حالت برای انسان به سوی انسان شتاب پیدا می کند. فکاد بالا أسرع ما يكون العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال، در یکی از این حالتها، ست حالت بود، در یکی از این حالتها اگر انسان باشه شیطان به او سریعتر است. بعد می فرماید انه ما اصاب احدا شيء على هذا الحال، کسی مبتلا نشود در این حال، در حال تنهایی. فکاد ان یفارقه، بعد از او جدا بشه، چون این بیماری ها بیشتر روحی، روانی، عصبی و جنزدی و امثال اینا، اینا سخت است، از او جدا نمیشود. الا ان یشاء الله عز و جل، خدا اراده کند. چیزی نیست که درمان داشته باشه، خدا باید این را اراده کند. در یه روایت دیگه فن لا تکن وحدک، تنها نباش. فإن الشيطان أجرى ما يكون، زیرا شیطان جری میشه بر انسان و جری ترین حالتش که انسان تنها باشه، در صورتی که انسان تنها باشه. فإن الشيطان أجرى ما يكون على الإنسان إذا كان وحده، جری تر است، جری ترین حالت شیطان در صورتی که انسان تنها باشه. بله این در باره سکونت به طور کلی، ولی در خصوص شب خوابیدن روایت و تأکید زیادی وارد شده. روایت دیگری و متعدد داریم. یک روایت می‌فرماید که بله انسان نباید تنها بخوابد، نباید تنها سفر کند و بله تنها در خونه بخوابد، کلن نخوابد، در خونه تنها نباشد. روایتی داریم یا علی ثلاثتن یتخوف منهن الجنون، سه چیز از اونها این ترس هست که انسان مبتلا به جنون بشه. التغوط بین القبور، تخلی با بین قبرهاست، تشوی با بین قبرهاست. و المش فی خفن واحد، راه رفتن با یک کفش. و الرجلو یا یک دمپایی، و الرجلو ینام وحده، شخصی که به تنهایی بخوابد. و الرجل مردی که تنها میخوابد. خیلی خوب یه روایت دیگری از امام صادق سوال شده درباره مردی که تنها در خانه میخوابه، عن الرجل یبیت فی بیت وحده، از این سوال شده، از شخصی که تنها در خانه میخوابه. امام فرمود انی لأکره ذلك، من کراهت دارم این کار را. و این اضطر الى ذلك، فاگر ناچار باشه اشکالی ندارد. ولیکن یکثر ذکر الله، ولی تا میتونه یاد خدا باشه، ذکر کنه. فی منامه مستطاع، وقتی میخواد بخوابه خیلی تا میتونه ذکر بگه که اذیت نشه، آسیبی بهش نرسه. البته اگر دیده شده یک شخصی تنها باشه و در یک خونه تنها زندگی میکنه، آسیبی هم بهش نمیرسه، مشکل پیدا نمیکنه، این نشانه قوت عقل است. این عقلش خیلی قویه، قدرت درکش خیلی زیاده که آسیب نمیبینه و شیطان نمیتونه به عقلش، به درکش آسیب بزنن. بله می فرماید که الصبر، امام صادق به هشام می فرماید الصبر على الوحده علامت و قوت العقل، صبر کردن روی تنهایی نشانه قوت عقل است. فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنیا، کسی که عاقل باشه و خداوند او را تأیید کند و عقلش را زیاد کند و درکش را زیاد، عقل عن الله و خدا را مثلا بله بفهمد و درک کند و بداند که خدا را ایمان قوی داشته باشد، اعتزل اهل دنیا، این دیگه نمیتونه با اهل دنیا زندگی کنه، با این مردم دنیا زندگی کنه، میره گوشگیر میشه، از اونها عزلت پیدا میکنه. الراغبین فیها، اینایی که رغبت در دنیا دارن. و وَمَنْ رَغَبَ فِي مَا عِنْدَ اللَّهِ فَكَانَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَتُحْسَبُ. کسی که هم غمش خدا باشه و اون چی که نزد خدا باشد، این دیگه مونس داره، مونسش خود خدا خواهد باشد. وَمَنْ رَغَبَ فِي مَا عِنْدَ اللَّهِ، کسی که رغبت پیدا کنه و اون چی که نزد خدا، خدا را دوست داشته باشه، عاشق خدا باشه و چیزی دیگری براش مهم نیست، فقط خدا برای او مهم است. و من رغب فی ما عند الله، کسی که رغبت پیدا کند اون چی که نزد خداوند تبارک و تعالی، فکان الله انسه فی الوحشه، خداوند مونسش خواهد بود در تنهایی، اگرم تنها باشه مونسش خداوند است. و صاحبه فی الوحده، تنها نخواهد بود چون صاحب داره، صاحبش خداوند است. و صاحبه فی الوحده و غناه فی العیله، وقتی فقیر میشه خداوند خودش غنای خودش و کفایتش میکنه. و غناه فی العیله و معزتا من غیر عشه، این خدا سبب عزتش میشه بدون این که قبیله عشیره فامیلی داشته باشد، عزیز میشه بدون این چیزها. چون امروزه کسی که عزیز میشه با فامیل عزیز میشه، با دوست آشنا، با روابط عزیز میشه و قدرت پیدا میکنه، ولی که کسیست که خدا را فقط در نظر بگیره و رغبتش و میلش فقط به اون سمت و سو کشیده بشه، این نه مونسی نیاز داره چون مونسش خداست، نه وحشت میکنه از تنهایی چون تنها نیست، خدا همراه اوست، نه احساس فقر بکنه چون فکر احساس را داره که خدا کفایتش، خدا هست بالاخره کفایتش میکنه، نه احساس فقر میکنه و نه احساس خاری میکنه، زیرا خداوند سبب عزتش ارزشش و اعتبارش میشود. امام سجاد صلوات الله سلام علیه فرمود لو مات من بین المشرق والمغرب، اگر تمامی اهل دنیا بمیرند، اهل شرق و اهل غرب زمین بمیرند، وحشت نمی کنند. لما استوحشتو بعد ان یکون القرآن معی، در صورتی که قرآن همراه هم باشه، تمام اهل دنیا هم بمیرم، زمین خالی بشه، هیچ کس در این دنیا و در زمین روی زمین نباشه، وحشت نمی کنند. در صورتی که قرآن همراه هم باشه، این همون تعبیر دیگری است از این که انسان میلش به سمت خدا و اون چی که نزد خدا باشد. حالا که توصیه شده که انسان تنها نباشه، البته با این جدای از اون استثناء که اونایی که عقل دارند و درک دارند و ایمان محکم دارند و نه تنهایی اونها را برای اونها وحشت میاره، نه بالاخره فقر برای اونها غم هم مغم میاره و امثال اینها جداست. به طور کلی فهم انسان نباید تنها باشه. حالا که انسان تنها نباشه چند نفر باید باشه؟ بهتر کدوم؟ روایت می فرماید که 3 نفر. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید البائت فی البیت وحده شیطان، کسی که تنها در خانه می خوابد و شب می ماند این شیطان است. البائت فی البیت وحده شیطان. والاثنان لمتون، دوتا لمه است. و الثلاثت و انسان، سه تا که شدن این انس است، دیگه از وحشت خارج میشه، ولی مونسی خواهد داشت اگر 3 نفر شدن. خب 1 نفر شیطان، 3 نفر انس، این مشخصه. 2 نفر لمه، حالا لمه به چه معناست؟ لمه در لغت به معانی متعددی آمده. لمه به معنای اجتماع، این اجتماع جمع شدن است. خب دوتا جمع شدن است، یعنی 2 نفر با هم جمع شد. بله، لمه به معنی صاحب، یعنی انسان تنها نیست، یه صاحبی داره. وقتی دوتا میشن یعنی صاحب داره. معانی دیگری داره و این است که نزدیک شدن شیطان است. ببین تنها شیطان، دوتا شیطان نزدیکشه، اقتراب شیطان، نزدیک بودن شیطان. یک معنای دیگری هم داره گام خطوت شیطان، لمه یعنی خطوت شیطان، دوتا گام شیطان است. سومی لمه به معنای جنون، دوتا جنون است، یکی شیطان، دوتا جنون، یا نزدیکه یا مس، یا نزدیکه به اینکه مبتلا به مس بشه، مس شیطان. خیلی خوب، حالا این لمه شاید به معنای نزدیک بودن شیطان، شاید به معنای جمع و صاحب داشتن است. این احتمالات وجود دارد. اگر جمله اول نگاه کنیم میبینیم انسانی که تنها میخوابه شیطان است. دوم اگر در ارتباط با جمله دوم بگیریم، معناش این است که دوتا نزدیکه به شیطان. ولی معنی کلمه سومی که ستوم انس است، دومی در ارتباط با معنی سوم بگیریم، دوتا یعنی میشه جمع. دوتا لمه یعنی جمع، یا لمه به معنای صاحب و همراه باشد. البته وقتی میگه کسی که در بیت تنها باشد شیطان است، مراد از بیت یعنی خانه است. حالا خانه هم مزیه اتاق یا یه خونه کامل، ولی بیشتر مراد خانه کامل، خانه هرچند چند تا اتاق داشته باشد. حالا راجع به آپارتمان های امروزی، آپارتمان امروزی، حالا انسان در آپارتمان تنها زندگی، آیا مشکلی داره یا نداره؟ این کار مشکل داره، اشکال داره یا نداره؟ حالا قدیم خانه ها از هم دور بود و هر خونه ها دورش حیات بود و بالاخره تنها باشه خطرناک. حالا این آپارتمان هایی که همه جمع شده و در یک جا، اینا چه خصوصیت داره یا نداره؟ باید عرض کنم که مهم این است که اگر صدای همسایه را بشنوه، آپارتمان مجاور را بشنوه، صداشون رو در باز کردنش و رفت آمدشون هم بشنوه، شاید این وحشتی نباشد. بله، اگر صدا نشنود این هم تنهایی محسوب میشه. البته ممکنه تنهایی حتی در یه اتاق هم صادر، یک خونه هم صادق باشه. یک کسی گوشه گیر بشه بره توی یه اتاق، در رو خودش ببنده، حالا امروزه خیلی مشاهده بشه، در روی خودش ببنده، با اهل خونه صحبت نمی کنه، با اهل خونه محشور نمیشه، این هم خودش تنهایی، یه جور تنهاییست. این تنها خوابیدن است و تنها زندگی کردن است، هرچند تو خونه شلوغی هم باشد. این راجع به خونه. یک توصیه های دیگری است راجع به قرار دادن حیوان در خونه است. این حیوان ها، حیوان های اهلی، بودنشون در خانه مفید است. سفارش شده مردم، پیامبر و ائمه مردم را بله تشویق میکرده که در خونه یه چیزی، یه حیوانی داشته باشه، حیوان اهلی داشته باشد، برای اینکه اینه مونس است و برای برکتش تو، برای اینکه شیطان را دور میکند و جن را دور میکند و امثال اینا. اینا یه سری حیواناتی در روایت ما ذکر شده. اولین اینها است کبوتر است. در روایت ما فرماید که کبوتر از پرندگان پیامبران است، این طیور الانبیا که در خونه نگه می داشتن. در خانه پیامبر هم یه جفت کبوتر قرمز بود. البته این روایت ما بر این معنا دال است که کبوتر در خانه خیلی مفید هست، فواید زیادی دارد و نقشی در سلامتی انسان هم و اهل خانه دارد، به خصوص سلامتی اعصاب و روان است. بله، روایتی داریم فانهو لیس من بیتن فی حمامون، نیست خانه که در اون کبوتر باشد، الا لم یصب ذلک البیت آفت من الجن، مگر اینکه اهل اون خونه با اهل اون خونه آفتی از ناحیه جن نمی رسد، لم یصب، اصابت نمی کند اهل اون خونه و اون خونه آفتی از ناحیه جن، من الجن، ان سفها الجن، سفیهان الجن، یعبثون بالبیت، در خونه عبث می کنند، و یعبثون الحمام، انسان را رها می کنند برن سراغ کبوترا و کبوتر عبث می کنند، فیعبثون بالحمام و یدعون الانسان، انسان را رها می کنند. در یه روایت دیگر می فرماید ان حفیف و اجنخته ها، این بال زدن و صدای بال این پرندگان و این کبوترا، و یطرد الشیاطین، شیاطین و میکروب و ویروس را از خونه خارج می کنند، ترد می کنند. و شکا رجل الى رسول الله الوحشه، یک کسی به سوی پیامبر شکایت کرد از وحشت، وحشت میکنه در خونه، فامره پیامبر به او امر کرد ان یتخذ زوجه هم یه جفت کبوتر در خونه قرار میده و کسی دیگر هم شکایت کرده، پیامبر همین همش امر فرمودن. خیلی خوب، پس بله، حالا این مثال زبان روایات است، زبان پیامبر و همه. مثلا اگر زبانش رو میخواییم عوض کنیم و زبان امروزی را میخواییم استفاده کنیم، میگیم میکروب و ویروس در خونه عوض میکند، همونی که در زبان شیطان و جن و ارواح، ولی در زبان امروزی میشه میکروب و ویروس یا شاید مشابهش. اینا در خونه عوض میکنن. اگر کبوتر باشن میشن مشغول کبوتر میشن، میرن به سمت کبوتر و انسان را رها میکند. از ناحیه دیگر این صدای بال این کبوتران این میکروب و ویروس را از خونه ترد میکنن. حالا تأثیر این کبوتر را بال زدنشون روی میکروب و ویروس و مشابه اون، این هنوز چیزی نیست که ثابت شده باشه، چیزی نیست که بررسی شده باشه، این باید بررسی بشه چه اثری داره روی میکروب و ویروس. واقعا خونه ای که در اون کبوتر باشه میکروب و ویروس کمتر در اون وجود داره یا اصلا وجود نداشته باشه، از اون خونه خارج میشن و فرار میشن و ترد میشن. اینا باید ثابت شد، اینا باید بالاخره آزمایش کرد و دید. البته کبوتر هم خودش براتبی داره، کبوتر همه یک دست نیستن، شاید بهترین کبوتر همون کبوتر راعبی است. بله، کبوتر راعبی همون کبوتر قرمز است، کبوتر قرمز، کبوتر دیگر کبوتر سبز و شاید کبوتر سیاه هم هست. روایت که در خانه امام صادق صلی الله علیه و سلم یک کبوتر سبز بود و یکی هم سیاه بود، مشکی بود، و ایشون نون برای اونا خورد میکرد. بله، در زمانی که روی سفره میشیند برای اونا نون خورد میکند و میفرماید انهما لا یتحرکان من الليل، اینا شب حرکت میکنند و مونس من میشن. و ما من انتباه انهما لا یتحرکان من الليل، شب حرکت میکنند و سبب انس من فیونسانی. و ما من انتفاضه ینتفضانها، نیست بال زدنی و تکان خوردنی که تکان میخورند بال میزنند من الليل شب الا دفع الله بها من دخل البيت من الارواح، مگر اینکه خداوند به این وسیله ارواحی که وارد خونه شده خارج میکنه، بیرون میکنه، دفع میکنه. الا دفع الله بها من دخل البيت من الارواح، پس این ارواح میکروب ویروس اینا که جان دارد، اینایی که به انسان آسیب میزنند، با بال زدن این کبوتران اینا از خونه خارج میشه. بله بله، امام باقر صلوات الله و سلامه فرمود اکثر من الدواجن فی بیوتکم، زیاد در خانهاتون از این دواجن یعنی حیوانات اهلی در خانهاتون قرار بدید. یتشاغلوا بها الشیاطین عن صبیانکم، اینا شیطان، شیاطین، میکروب، ویروس مشغول این حیوانات میشن و از فرزندانتون، کودکانتون غافل میشه. روایتی داریم که امام صادق یک کسی میگه وارد برای امام صادق شدم، دیدم کبوترها تو اتاق خوابشن، تا جایی که اینها چلغوزشون روی لباس و محف فرش روی دوشک امام صادق هم انداختن. خیلی خوب، این جزء راز هاست. حالا این بازدن حمام، بازدن کبوتر چه ارتباطی دارد با فرار کردن شیطان است و دور شدن شیطان است؟ روایتی هم داریم که حضرت امیر به جن خطاب میکنه، میگه از خونه بیرون میری یا اینکه کبوتر بر شما مسلط کنم، یا اینکه کبوتر در خونه نگه دارم و سکونت بدم، که اینا اگه اختی ساکن میشن دیگه جن نمیتونه اونجا بمونه، فرار میشه. این هم تجربه خیلی نشان داده، اینایی که جن زده و مبتلا به جن زدگی هستند، ما با اونا سفارش میکنیم که کبوتر در خونه نگه دارن، و اینایی که نگه داشتن واقعا اثر شدیدن از حال جن زدگی خلاص شدن، از دیدن جن و اذیت و آسیب و آزار جن خلاص شدن. فواید زیادی دارد. دومین چیزی که از حیوانات ذکر شده در روایات ما مرغ است. اینم مستحب در خانه باشد، ما به خصوص خروس. خروس وقتی وسط شب یا بله یا کلن خروس این بله وقتی میخونه این نماز محسوب میشه. فما سیاح دیگه صلاتون ایخ مرگ تموم شد؟
از
حالا این مرگ تموم بشه؟ بله، خروس خوندن این نماز است. بال زدنش هم رکوع و سجودش محسوب میشه و این خصلت هایی از خصلت های انبیا دارد، مانند سخا، سخی بودن، کریم بودن، قناعت و شناختن وقت نماز و کثرت طرق زیاد هم بسته شدن و غیرت هست. خیلی خوب مهم این است که اینی که برامون مهمه اینه میکروب و ویروس مشغول این مرغا بشه. روایتی داریم که انهم کانو یحبون ان یکون فی البیت الشداجن، دوست داشتن که در خونه از این حیوانات اهلی باشد، مثل الحمام، مانند کبوتر و الدجاج مرغ. لیعبث به صبیان الجن، تا اینکه صبیان و بچه های جن با اون عبث کنن، بازی کنن. ولا یعبثون به صبیان هم، آسیبی به صبیان و بچه های اهل خانه نرسونن. پیامبر می فرماید دیکن افرق ابیاض، خروسی است که بله تاج داشته باشه است، سفید رنگ است. یحرس دویرت اهلیه، خانه اهلش را حراست میکنه، حفظ میکنه. و سبع دوائرات حوله، هفت خونه در اطرافش نگهبانی میده. و لنفضت من حمامت منمره، یک تکان خوردنی از یک کبوتر منمر، یعنی اینی که مانند نمر یعنی پلنگ لکه لکه داشته باشد. افضل من سبع دیوکم، بهتر از هفت خروس. بیضان فرق، هفت خروس سفید تاجدار، یک کبوتر بهتر از هفت خروس. از یک تکان خوردن بله یک کبوتر رنگارنگ این بهتر از هفت خروس سفید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.